ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید دولت بحرین از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی حمایت میکند. و آمریکا از احتمال اعدام سامان نسیم ابراز نگرانی کرد. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه با یوسی کوئن، همتای اسرائیلی خود، در کاخ سفید دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید درباره این دیدار گفته که دو طرف توافق کردند بحث‌ها در این رابطه را در آینده هم ادامه دهند. این دیدار در اوج تنش‌ها پیش از سفر جنجالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به آمریکا در ماه جاری صورت می‌گیرد. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان، برای سخنرانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به این کشور می‌رود. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دولت بحرین را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف با حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای بروجردی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان ادعا می‌کند که انبار مواد منفجره‌ای که اخیراً در استان سراوان کشف شده با پول دولت بحرین خریداری شده است. آقای بروجردی اشاره به نام گروه‌ها یا افراد مسلح مخالف با جمهوری اسلامی ایران نکرده است. روز 23 بهمن ماه، نماینده سراوان در مجلس از کشف یک انبار مهمات حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده و گفته بود که این انبار به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی تعلق داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا به چارچوب‌های دادرسی عادلانه پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 30 بهمن ماه در نشست خبری خود از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به ضمانت‌های دادرسی عادلانه‌ای که بر اساس قوانین و تعهدات بین‌المللی خود به مردم ایران داده وفادار بماند. دیدبان حقوق بشر میگوید سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت شده و سپس به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده. پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که قرار است حکم اعدام سامان نسیم که در حال حاضر 22 سال دارد روز پنجشنبه اجرا شود. با این همه هنوز خبری مبنی بر تایید یا تکذیب این اعدام به شکل رسمی منتشر نشده است. مقام‌های نظامی آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از گروه خلافت اسلامی یا داعش در ماه فروردین یا اردیبهشت آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته در حدود 1,000 تا 2,000 جنگجوی گروه خلافت اسلامی در موسل مستقرند و عراق بین 20 تا 25,000 نیرو نیاز دارد تا این شهر را پس بگیرد. به گفته این ستاد، با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان و گرم شدن هوا، ممکن است هر گونه حمله بعد از فصل بهار به نتیجه نرسد. هنوز روشن نیست که آیا آمریکا تصمیم دارد در این حملات با نیروهای زمینیش مشارکت کند یا خیر. به جز نیروهای نظامی عراقی، 3 گردان از پیشمرگه‌های کرد هم در این حملات حضور خواهند داشت. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه یک خانه یک زمین از آزاده اسدی. با هم میشنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به نحوه برخورد دولت با ریزگردها به عنوان یک مسئله زیست محیطی در استان خوزستان میپردازیم.
کسی انتظار نداره که دولت بارندگی رو اسایش بده، ولی انتظار داره که اگر تعهدی کرد به تعهدش عمل کنه.
یک خانه یک زمین،
بیش از 20 روزه که استان خوزستان رنگ خاک گرفته. درخت‌ها، خیابون‌ها، دیوارها، اتومبیل‌ها و حتی داخل خانه‌هایی که به شهروندان توصیه شده در شرایط اضطرار در اونها بمونند، پر از گرد و غبار شده. هرچند که بارش باران در روز سه‌شنبه شاید کمی رنگ و روی غبارآلود فضاهای شهری و روستایی رو تغییر داده باشه، اما اونقدر گذرا و موقته که ذره امید برای مسئولان و شهروندان به همراه نداشته. معصوم ابتکار روز سه‌شنبه به اهواز رفت. گفته بود که با دست پر میره و برای ارائه بسته اجرایی مقابله با ریزگردها به استان خوزستان میره. او گفت به محض ابلاغ این بسته توسط معاون اول ریاست جمهوری مرحله عملی آغاز میشه. مراحلی که به گفته برخی مسئولان شامل احیای تالاب‌ها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و توسعه نهال‌کاریه. مواردی که به گفته معاون رئیس جمهور ایران امسال 55 میلیارد تومان اعتبار گرفته تا برای مقابله با ریزگردها خرج بشه. اما این موارد در یک بسته‌بندی تصویب شده با این هدف‌های کلی که بارها توسط کارشناسان و متخصصان هم توصیه شده چقدر عملیه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن:
اگر این طرح از سال‌های گذشته شروع به انجام شده، مثلا از دولت گذشته یا در یک سال یا دو سال گذشته، حرفی نیست، اما نمیشه همچین طرحی رو در عرض دو هفته آماده کرد. چون که در این دو هفته‌ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود. کلیاتی رو گفتن که همه بر اون کلیات موافقن، مثل احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل سازی نقشه‌های ماهواره‌ای. اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره. بنابراین فکر می‌کنم که میشه گفت که روز یک طرح آماده شده، اما بعید می‌دونم در عرض دو هفته هیچ طرحی قابل انجامی به صورت جزئیات آماده شده باشه.
این همون چیزیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها به خبرنگاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته.
در دنیا مقابله با گرد و غباری که منشأ بیابانی، منشأ تالابی داشته، حداقل 10 سال طول کشیده.
با وجود اینکه مشکل ریزگردها اما 10 ساله که جدی شده و حالا به دستور کار دولت 11 تبدیل شده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه موضوع مقابله با ریزگردها یک شبه به نتیجه نمیرسه و باید از شناخت تا مدیریت و انتباق و کاهش عوارض اون رو در نظر گرفت. او گفته حداقل 7 تا 9 دستگاه با یک مدیریت واحد برای برنامه‌ریزی و شناخت دقیق این موضوع مورد نیاز هستند. معصوم ابتکار و چند مسئول دیگه شاید برای همین منظور با هلیکوپتر برای بازدید از مناطق منشأ ریزگردها به قسمت‌های مختلف خوزستان سفر کردند. مسئولان محلی میگن حل مشکل ریزگرد خوزستان از 1.5 سال گذشته در دستور کار دولت حسن روحانی بوده. اونها تاکید دارن که دنبال برنامه‌های آینده‌نگر برای حل این مشکل هستند. با این حال، در بعضی از گزارش‌های دولتی اومده که تصاویر ماهواره‌ای سازمان هواشناسی نشون میده 3 کانون چند میلیون هکتاری در عراق و عربستان منشأ اصلی ریزگردها در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر هستند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای اون بخش از ریزگردها که منشأ خارجی دارن، باید بشه یک ابزار حقوقی و منطقه‌ای ایجاد کرد. به گفته او، ایران به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در صدر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی که به همین منظور به عراق رفته بود، روز چهارشنبه از این سفر 3 روزه برگشت و از توافق با این کشور درباره مقابله با ریزگردها خبر داد. به گفته او، عراقی ها هم معتقدند این ریزگردها منابع و منشأ خارج از کشورشون داره و باید با بقیه کشورها سر میز نشست. عراق کشور جنگ زده ای که دست کم 3 دهه است جنگ دست از سرش بر نداشته، حالا نبض یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی رو در منطقه در دست داره. اما به گفته بسیاری از کارشناسان، این از عهده عراق خارجه. حمید میرزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه این مذاکرات پیشتر هم با عراق انجام شده.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریاست به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و رفتن این منطقه و تفاهم نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم نامه هیچوقت عملی نشد. عراق درگیری سلسله مسائل به قول یک مهمتر از بر خودشون هست و ریاست شاید اولویت سیومشون هم نباشه. دیپلماسی تخصصی داره که ایران بتونه در قبال یک امتیازات خودش وارد عمل بشه توی عراق با این برنامه خیلی منتجه ها رو محال بکنه. من نمیبینم در دولت عراق چرا توانش رو داشته باشه که متوجه مشکلات زیادی که داره وارد این وضعیه بشه.
بعضی از متخصصان اما منشأ ریزگردها رو تنها به کشورهای منطقه محدود نمی کنند. معصوم ابتکار هم در سخنانش در خوزستان به خشک شدن هورالعظیم اشاره کرده. او از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با بستن آب هورالعظیم برای استخراج نفت اون رو خشکانده. همین رویه غیر اصولی و مدیریت نادرست که به گفته مسئولان 67% از مساحت تالاب‌های کشور رو خشکانده و سدسازی‌های فراوانی که به گفته ابتکار بدون اجازه سازمان محیط زیست انجام شده، حالا باید به گفته مسئولان و بر اساس بسته پیشنهادی که دولت روی اون کار کرده برای جلوگیری از افزایش این ریزگردها تغییر کنه تا تالاب‌ها زنده بشن. دست کم هورالعظیم، اما چقدر این کار شدنیه؟ حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسادکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، معتقد واکنش‌های تند به چنین موضوعهایی هم میتونه خطرناک باشه.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن، یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته. به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. یه صحبت‌هایی شده که در این مورد نباید احساسی یا شعاری عمل بشه یا برای اینکه مردم توقع دارن آب به تالاب‌ها برگرده دفعه بگیم خب سطح ها رو رها کنیم یا آبش رو آزاد کنیم. این حرف قابل قبولی است اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کردن، خب این قابل قبوله، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد. اما به صورت کلی یه دفعه سطح ها رو مقصر دونستن که البته بخشی از مشکلن یا اونا رو رها کردن، نه ایده ایست که عملی باشه نه ایده ایست که پایدار باشه در دراز مدت.
در بودجه ملی که برای مقابله با گرد و غبار مشخص شده، تصمیماتی هم برای ادامه طرح‌های مالچ پاشی و کاشت گونه‌های مقاوم برای تثبیت خاک گرفته شده. پوشش گیاهی مناسب جغرافیای خشک و نیمه خشک به گفته کارشناسان میتونه یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش ریزگردها باشه. موضوعی که هر بار با اوج گرفتن خبر بادهای شدید و طوفانی پر از گرد و غبار منطقه مطرح میشه. اما کاشتن این نهال‌ها و پوشش گیاهی چقدر زمان می‌بره؟ از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بشنویم.
من فکر میکنم در یک بازه 5 ساله ما بتونیم اگر واقعا اجرا بشه یه تأثیر بسیار قابل توجه رو شاهد باشیم، چون این فقط ارتفاع گیاه نیست که عمل میکنه. تأثیر گیاه در گرفتن سرعت باد، وجود پوشش گیاهی، مقاوم سازی خاک تأثیر بسیار مهمی داره. هم این هم متاسفانه یک پروسه است، یک پروسه نیست که بگیم الان شروع شد سال دیگه تمام میشه، 2 سال دیگه تمام میشه. این تا ابد باید ادامه داشته باشه. این پوشش‌های گیاهی به نگهداری احتیاج دارن.
در حالی که استان‌های جنوبی و غربی ایران همچنان با موضوع ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنن، در شمال غربی از دریاچه ارومیه فقط نمکزار میمونه که تبدیل به ریزگرد نمکی میشه و در شرق هامون رو به خشک شدن و بادهای موسمی 100 روزه در اون منطقه هم دغدغه مردمه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجلس خواسته تا اعتبار مقابله با ریزگردها رو به بودجه سال 94 برگردونن. ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده. نظراتتون رو در مورد مسئله ریزگردها به عنوان یک پدیده تهدید کننده محیط زیست در ایران برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.